بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الأرزين. عرض کنم که قبل از بحث دو تا نوشته یکی از برادر عزیزمان سرور محترم آقای فیاضی است. ایشان نوشتن که در نکاح مریض اگر زن زودتر از دنیا برود مرد از آن ارث میبرد یا نبرد. خلاصه این بحثی که ما خواندیم در باب 18 از ابواب میراث ازواج سه تا خبر بود، سندشان هم خیلی خوب بود که ائمه علیه السلام فرموده بودن که اگر نکه ولم یدخل بها فنکاح باطل. خب این دلالت داره که نکاح با آن تمام عقد نکاح با همه شرایط خودش محقق شده ولی شوهر مریض بوده، در حال مرضش این نکاح را یعنی این عقد را انجام داده. حضرت فرمودند که اگر دخول نکنه نکاح باطل. ما روایات را گفته بودیم اما نظر نهایی خودمان را دیروز به عرض رساندیم بعد از نقل اقوال و بحث ها. خب این آقای فیاضی حفظه الله تعالی در همون موقع آمدن گفتن که این عقد صحیحه، بلکه اصل صحت تمنا اصل صحت جاش اینجا نیست، اصل صحت در شبهات موضوعی است. بحث ما مربوط به شبهات حکمیه میشه، هر کجا که بحث مربوط باشه به اجمال و نص یا عدم و نس یا تعارض و نسین شبه حکمیه است. این هم در حقیقت اجمال نسه برای که نس برای مرش. بنابراین اینجا جای اصل صحت نیست، اصل صحت در شبهات موضوعی است که نمیدانیم زید عمری رفته حج مسائل درست انجام داده یا نه، یا مثلا شما که از عقد خانده عقدش درست داده. خلاصه اون در شبهات موضوعی است، جای اصل صحت اینجا نیست. بعد ما نظر نهایی نگفته بودیم، روایت نقل کرده بودیم. الان یه حالا صاحب جواهر و حرفها و دور لازم می آمد و بعد جواب صاحب جواهر مثل به یه فضولی و اونجا نقل کردیم ولی ما اختیار نکردیم چیزی. بعد آمدیم دیروز در بحث ما این بود به این که عقد دوتا، یعنی این کار دوتا مرحله داره. این عقده که مریض انجام ده یه مرحله حدوث داره، یه مرحله بقا داره. اون چون استفاده کردیم طبعاً صاحب ریاض و مسالک و مستند و شیعه نراقی حدوثان صحیحه و چون صحیح تمام آثار مترتب میشه. اصول محرمیت مثلا اگر زن مرد مرد از اون در اون مدت مرض ارث میبره، این گفت اینطوری. صاحب جواهر رو رد کردیم، گفت صاحب جواهر که یکیش مستعقد فضولی کرده بود، گفتیم این مبنا رو ما اینجا قبول نداریم. دوم که نمیشه که عقدی من جهت صحیح من جهت باطل باشه، از جهت که مرد از زن رسی برای صحیح باشه، از جهت که زن از مرد رسی چون دخول نکرده باطل باشه. گفتیم این مشکل نداره. این که میگید نمیشه یک عقد از جهت که باطل از جهت صحیح، نه خیلی مثال به کور زدیم، مثال زدیم، گفتیم در احکام ظاهریه بین اجتهادها مقلدین تفاوت فراوان برخورد کنن به یک آب. خب در کور هم از لحاظ مساحت اختلاف است، هم از جهت عمق و اینا وزن وزنش اختلاف، از جهت وزنش اختلافه. به دو نفر برخورد کردن از نظر شما از جهت مساحت کره 27 عجب رو اونو بعضی کافی میدانن، از نظر میگه 36 عجب باشه اینو خیلی کور نیست. اگر اون تنجس آسل میشه ملاقاتی کرد اون کسی که اون مقدار را کافی نمیدانه نجس میشه، اون که اون مقدار کافی بدونه نفی نجس نیست. این که آب بنابرای به نظر اون پاک و نظر نجس آب است و 27 وجه های مثلا شما 27 وجه های در کرریت کافی میدونید. اگر ملاقات کند با نجس مادامی که احد اوصاف صلاح است سش تغییر بکنه طعمش رنگش بود این پاک. اما اون نقه میگه باید 36 وجه باشه از نظر اون ناب نجسه. بعد از اینجا آمده این گفتیم به عقدم همینطوره. بعد گفتیم به که در عروه مسئله 55 از مسائل اجتهاد و تقلید همین بحث مطرح کرده. گفته به این که نمیشه یک عقد یک طرف صحیح یک طرف باطل باشه. گفتیم تمام محشین عروه گفتن نه اینطور نیست. در حکم ظاهری تفاوت فراوان است و اشکال کردن میشه. خلاصه ما هم بر اساس اون بحثی صورت گرفت طبعند نراقی و طبعند شهید ثانی و صاحب ریاض این حدوثان صحیحه ولی بقا آن ولی ارث نیست تا دخول نکرده باشه. این را که به نوشته آقای فیاضی است و اینا که حفظه الله اینطور مرونه. آقای دیگری البته حالا اسمشون رو مرمونه فرمودن ایشان رفته سراغ که ملکیت از امور بسیطه است و این حرفها. بله ملکیت بسیط و صحبت بساطت و ترکیب اینجا مطرح نیست. صحبت از زوجیت و ملکیت احکام وضعیه مثل احکام تکلیفیه همه اینا مجعول شارعن. شارع مقدسگاه احکام تکلیفیه وجوب و حرمت و مکروه و مباح اینا گاهی احکام تکلیفیه جعل کرده گاهی احکام وضعیه زوجیت و ملکیت جعل کرده اینا. خوب در اسباب اینها متوافره در ملکیت گاهی عقد باعث ملکیت بیره گاهی حیازت بره بیابان از هیزمان جمع کنم حیازت نوشی ملکیتی. خلاصه اینو هر کجا ملکیت مال هر کس رود نما اعمال همون شخص چه نماعات متصله چه نماعات منفصله هر کس که اصل را ماله که نماعات مالون اون تا ما داریم که ملکیت از این جهت بحث هست که ملکیت گاهی مستقره تکلیفش کاملا روشن شده گاهی نه خیر ملکیت ملکیت متزلزل در کلمات فقه ها این هست مرد ملکیت متزلزل یه گاهی مثل عقودی که در آن جهان هنوز خیار هست تکلیف روشن نشده تا خیار اعمال نشده اون نقل و انتقال حاصل شده و هر کس که مالکه نماعاتش هم مالکه تا اینکه وقتی که اون خیار اعمال بشه اثباتن یا نفیان بازم گاهی عبود بعض عبود جایزه است مثل وکالت بعض عبود لازم است اصلا در عقود لزوم یا ایه لذی نامان و خوب العقود اینا مطالبیست که قبلا ما بحث کردیم و بله. اما حالا وارد بشیم به مسائلی که در شرایع در همین بحث ما در میراث ازواج وجود داره. خب چند تا مسئله در شرایع هست حالا این در کلام امام رضوان الله نبود این است که میفرمان که الثانیه المقصد الثانی فی مسائل من احکام الازواج چند تا مسئله مسئله ثانیه اون اولی همین بود که خواندیم لزوج مع عدین الولد الربع ولو کن اکثر من واحده کن شرکه زوجه اگر میت ولد نداره یک مردی شوهر مرده اون ولد نداره نداشته باشه سهم زن ربعه یک نفر باشه هم ربعه اکثر من واحده هم باشه ربعه و اینا شریکن و به سویه بین خودشان قسمت میکنن. خب ولو کان له ولدون اگر نمیت ولد داره کان لهن نسامن به سویه یک هشتم مال زنها خواهد شد به سویه و کزا لو کانت واحدتن یک نفر همه شمیده. خب این بحثای ارث که ما میخوانیم اون حسابها را همیشه باید شما در نظر داشته باشید چون حساب نداشته باشیم ما بدن کم کم فراموش میکنیم و اینه که عنایت به حساب خود در اینجا حالا ما یک دو تا مثال چند مثال زیاد میشه اینجا زد حالا مثلا خب اینجا حالا در ساعتی میت ولد نداره باشه نداشته باشه مهرداشه سهمه یه زن چی روبه و لحان نه گفته بیدیم که روبو اگر ولی لیم مکن نکن ولد، اگر ارتر مرد ولد نداره مال سن زن روبه. خب اصل فریضه به چهار قسمت تقسیم میشه، در واقع تمام مبانی اولیه ریشه فراموش نکنیم، به چهار قسمت تقسیم میشه. سه چهارم مال اولاد شوهره. حالا اونا هم میگه بگر است که سه چهارم سه نفر باشن انکسار به وجود نمیاد، یه وقت خیر اونا پنج نفرن ولی سه چهارم بردن، اونجا انکسار میاد. اصل فریضه به چهار قسمت تقسیم میشه، اما اونا اگر سه نفر باشن خوب سه چهارم مال اوناست، سه تیکه، یعنی چهار تیکه میکنم سه تیکه مال اونا سه نفرم هستن. گاهی نخیر میبینیم که سه تیکه داده به اونا سه چهارم، ولی ده نفرن پنج نفرن، گاهی همشون مذکرن اولاد رو نگیتی دیگه، گاهی همشون مذکرن گاهی مانرسن، گاهی که نخیر بعضی مذکر بعضی مانرس، اونجا مذکر دو برابر زن ما انمست سهم میبره. خلاصه از این طرف اینو باید بگیریم، این تیکی که بینده داده شد انکسار داره یا انکسار نداره، این از اون طرف. میام سراغ زن ها، اگر زن یه این رفر باشه خب یک چهارو مالون، اما الان اینجا دو تا زن باشه سه زن باشه سه میشه، نه دیگه اونا هم باید تیکی کنن، بس مالا برای این باید بینیم این که به چند قسمت تقسیم میشه. اینجا قبلا خواندیم باید سهام را تعداد این زنها مثلا فرض سه نفرن، خیلی خوب فریضه به چهار قسمت تقسیم شد، میت اولاد نداشت به چهار قسمت، اما سه تا زن داره، خب اینا یک چهار را میبرن اما سه نفرن، این کسار واجب میاد. اینجا باید اون سه را ضرب کرد در چهار میشه دوازده، هر کجا که این چین باشه اون سهام را زد در اصل فریضه. اصل فریضه ما چوره، شما نه که گفته که روب بود دیگه، روب مقصد چوره، اصل فریضه ما چوره، اما سهم این زن ها یک چهارم بود، اینا سه نفر هستن، سه نفر باشن سهام اینا سه، تعدادشون سه، این سه ضرب در چهار میشه دوازده، دوازده که شد سه دوازده همش مال این سه تا زنه، نه دوازده هم مال اون پسرهای اون شخصه یا دخترهای اون شخصه. خب داره حالا اگر مثلا تعداد زنها دوتا باشه دوتا ضرب در چهار میشه هشتا، اگر تعداد زنها چهار تا باشه چهار ضرب میشه در چهار شونزده تا. خلاصه ما این قاعده را باید در نظر داشته باشیم وقتی که تعداد را در نظر میگیریم، اصل فریضه را اول در نظر میگیریم، اصل فریضه چهاره چون میت اولاد نداره. خب چون چهاره در اینجا سهم زن یک چهارمه، تعدادشان چند تا باشه یکی باشه معلوم، اما اگر دوتا باشه سه تا باشه چهار تا باشه باید اون تعداد اون سهام ضرب در چهار بشه. خب حالا اگر من یک اولاد داره، خب اینجا اصل فریضه چنده؟ هشته، سمون بود دیگه، سمون سمونه، سمون که شد خب یک هشتم مال زناست، هفت هشتم مال اولاد اون میته. حالا اولاد اون میته باید دزر بگیریم، اگر اون هفت نفر این هفتی که بردن، اگر نخیر اون ده نفران پونزده نفر این نقطه فرم میکنی دیگه، اونجا که تیکه تیکه ها مطابق باشه با سهمی که بردن انکسار از اون طرف نیست، هر کجا تیکه تیکه ها مطابق باشه انکسار، ولی فرزند این هفت هشتم مال اون اولادشه، اگر اولادشون هفت نفرن هفت دخترن هفت پسره بحثی نیست، نفر یه تیکه ای برن، اگر نخیر این طور نیست اونا ده نفرن مثلا اونجا انکساره. میام سراغ این زنها رو که یک هشتم بردن، یک هشتم بردن یه نفر نیست، دو نفر باشن دو سه چهار اون باید، بنابراین باید ما از این طرف ضرب کنیم، از اون طرف هم اگه ضرب نیست که نیست برمیگرده گاهی به چجا بفرمایید شما، برمیگرده گاهی از این طرف سهام و از اون طرف سهام، از هر دو طرف کسر و انکسار است، کس که شد اما نکونا متساویه این او متباینه او متداخله او متباینه چهار تا چیزی گفتیم دیگه، این چهار تا همیشه باید در نظر هم باشه. اگر یکی باشه مطلب روشنه، اگر چند تا باشه اون چند تا رو باید با هم دیگه مقایسه کنیم. حاصل به دست اینو حاصل ذر کنندن رو اصل فریضه. خب این حاصل عددها وقتی با هم مقایسه کنیم متساویه اینه یکیش رو میگیریم، یه وقت متداخله اینه اون اکثر رو میگیریم، متباینه اینن احد ما زرد میشه در دیگر. متوافقه این چیه؟ نظرتان هست؟
حاله؟
همین اگر متوافقه باشد باید میان اینها یک مخصوم علیه مشترک پیدا کنیم، وقت یکی زرد کنیم در مخصوم علیه مشترک، وقت یکی رو تقسیم کنیم بر مخصوم علیه مشترک، حاصل را بر دیگری ضرب کنیم. خب اینا حساب ارثه که از اول تا آخر باید در نظر ما باشه. بنابراین این مسئله این که از ثانیه لزوجه مع عدم الولد الروب ولو کن اکثر من واحده کن شرکا افیه به سبیه ولو کن له ولدون کن له نسومن به سبیه حسابی یکی باشن دو تا باشن سه تا باشن عرض ما معلوم شد. این بحث فقهی چهارشنبه، اما در چهارشنبه یک مقداری هم مطالب دیگه هم به عرض محترم میرسید، اون را هم عرض کنم. خب برای ما خیلی اون چه مهمی بعد از قرآن کریم نهج البلاغه است. از نهج البلاغه باید خیلی اصلا باید در حوزه علمی قوم نهج البلاغه یک کتاب درسی باشه، چون واقعا به اندازه مطالب داره، مطالب هم با هم مربوطه. تا یک بار تخصص و مهارت نداشته باشه واقعا نمیتونه درست حق مطلب ادا کنه. نرس کردم به این که آیت الله شهید مطهری فرمودن من یک سال تابستان رفتم اصفهان، اصفهان رفتم و مهمان مدرسه جده مهمان فرمودم از فضلا. روز جمعه بود به من گفت که اینجا یک نفر آمده نهج البلاغه را درس میگه، بریم درسی شد. گفتم نه، ما هم چند سال درس خارج بخوانیم. من ایشان میگم، من گفتم نهج البلاغه یه درس رفتن نداره، هر که سطح درست خوانده باشه او درس خارج بخونه سطح رو میفهمه. گفت اینطور نیست، اینطور نیست، این تخصصی لازم داره، کار کردن میخواد، باید مثل صحیفه سجاده کار کرد، باید کار کردن، نه اینکه من چون سواد دارم هر وقت نگاه کنم میفهمم، نه این کافی نیست، دیدن استاد خیلی موثره. خیلی خوب بریم. رفتیم ما به درس ایشان، بله یک نفر آقا واقعا وقتی نهج البلاغه را میگه یک استادیست، مهارت داره، به اندازه عالی بیان میکنه، اصلا خودش تجسم نهج البلاغه است. آقا شیرازی بود فامونش، این شخص در اصفهان بود و بعد قم آمد چند مدت، یعنی یک دو سه ماه هم همون زیر کتابخانه مدرسه فیضیه درس میگفت، بعد هم شرکت میکردیم. بله، حتی در بعض جلسات خدمت آیت الرزم آقای بروجویدی و جلسه بود و علما مینشستن و همه بودن. ایشان وقتی که بعض خطبه ها را میخوند همه اینا گریه میکردن، خودم دیدم شانه های آقای بروجویدی میلرزه گریه میکردن در کلمات هاش. نه چرا بی کتاب عجیبیست واقعا. خب حالا نیست که ما باید به این توجه بیشتر داشته باشیم. بحث امروز ما حالا اینه، این که در نهج البلاغه چه عنایت زیادی هست به این که مسئولان در حکومت، چون حضرت امیرالله اسلام حکومت تشکیل داد دیگه، وظایف مسئولان را معین کرد. وظایف مسئولان در نهج البلاغه بسیار بسیار سنگینه، البته درست عمل کنن، اخلاص و عمل و البته ثواب و فضیلت فراوانی کبنان دارن. در این انقلاب ما هم که انجام شد عمده همین بود که اسلام حاکم باشه، چون مردم گرفتار استبداد و استکبار شده بودند و از این جهت مردم عقب مانده و دچار افول و انحطاط و مصیبت ها بود. خب برای خاطر اینکه اسلام آمد، اسلام است دیگه، خب باید اون ارزش های اسلامی حاکم باشه. حضرت امیر علیه السلام در همان نامه 53 در فصل نامه های نهج البلاغه به مالک اشتر نوشتن، این عبارتی میخوام دقت کنید، ان هذا الدین قد کان اسیرا فی عید الاشرار یغمن فیه بالهوا و تدو به دنیا. با این حضرت امیر خب از 35 تا 40 این 5 سال حکومت را قبضه کرده بود. قبل از اون کسان دی حکومت میکردن، خیلی از عمر اسلام نگذشته، اما این دین در اون 25 سال اسیر بوده در دست اشرار. این نهازت دین قد کان اسیرن فی عید الاشرار یغمن فیه بالهما و تطا به دنیا. این در 25 سال اینجور بوده، دین را به عنوان آلات ابزار، حالا خیلی دین را به عنوان یک ابزاری از اون استفاده کنن. امام رضوان الله علیه وقتی که انقلاب پیروز شد، خب دورهای گذشته مردم رنج ها بردن، مصیبت ها کشیدن، خب معاویه و بعدن خب بنی امیه و بنی عباس و غزنویان و سلجوقیان و ایلخانان و صفویه و افشاریه و زندیه و قاجاریه و پهلوی، این دودمانه ها همشان بر اساس استبداد و تحقیر مردم حکومت میکردن. حالا خب خورشید انقلاب طلوع کرده و عالم منور شده و تحولی به وجود آمده، در ایران هم میخوان حکومت برقرار کنن. اینجا امام فرمودن باردندان رأی بدن، درسته که از طرف خداوند متعال حکومت و مبانی، ولی خب باید مردم رأی بدن. دو چیز متعاله، اصل قانون اساسات را، ولی پذیرش مردم و رأی دادن مردم خیلی مهمه. این رأی دادن حالا مثل بیعت اون زمانه، جای بیعت اون زمان را میگیره، ولی مردم میاد رأی بدن. خیلی خب، الله که رأی بدن، عنوان چه باشه؟ عنوان باشه جمهوری اسلامی. ادعی از اون غرب زده ها اون زمان گفتن نه خیر، جمهوری دموکراسی، دموکراسی یا جمهوری اسلامی دموکراسی. این کلمه دموکراسی در مذاق اونا خیلی شیرین جلوه کرده بود، چون کلمه غربی هست. شخصیده بودن به این کلمه، آقا فرمودن امام جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. به همه نم رای دادن، نه این تثبیت شد. خب حالا جمهوری اسلامی تثبیت شده، خب این یعنی چونه؟ معنیشون اون اسلامی که قرنها اون اسلامی که به حاشیه رانده شده بود، حالا این اسلام ویدن آوردیم. این رکن اول اقلاب این اسلام ناب محمدی است. خب این ابعادی داره، ابعادی داره، باید به اون ابعاد توجه کرد. یک بودش مربوط به مسئولین حضرت امیر علیه السلام در اون نامه 53 که مالک اشتر را به مصر اعزام کردند، این در اون ولایت فقیه مدرک بزرگی حضرت امیر علیه السلام از جانب خدا یک فقیهی مثل مالک اشتر را معین میکنه او بره در مصر حکومت بکنه. خب نامه 53 خیلی مهمه، مبنای کار این نامه 53. اولش هم فرموده است که این نامه را من بیست امیرالمومنین عبدالله امیرالمومنین برای مالک اشتر هین وجه و هین والله و مصر. 4 چیز را در اول قرار بده: جوایت خراجها، دوم جهاد عدوها، سوم و استصلاح اهلها، چهارم و امارت بلاده ها، این سرلوحه کاره. جبرات خراج یعنی جمع کردن مالیات، اول جمعی اقتصادی میگه، اقتصاد خیلی مهمه. الان مشکل ما در مملکت همین اقتصاده دیگه. خب بالاخره اقتصاد اسلام طوری میشه این فقر و بیکاری و درماندگی و مزیقه در معیشت همه محو میشه و مردم بخیه مدعی زندگی نسبتا مرفه همه استفاده میکنن. بنابراین اول جبایت خراجات، جمع مالیات عادلانه. دوم جهاد عدوها، شناخت دشمن و نقشه های دشمن، در برابر نقشه های دشمن جهاد کردن، با جهاد نرم و سخت و همه اینا بوده جهاد. سوم و استصلاح اهلها، باید سرش مردم رو صالح به بار بیارن. خب مردم زیادن، خب مردم استعداد دارن، ولی اون حکومت از باید این بردامه قرار ده همه بشن افراد صالح و استصلاح اهلها. این مربوط به فرهنگه، اون اولی اقتصاده، دوم مربوط به مبارزه است با جهاد، سوم و استصلاح حالا، چون امارت بلاده ها مملکت آماد، مملکت اقتصاد درست و دشمن دفع شده و رفته و خیلی خوب مردم صالح، مملکت آباد. این سردوه هست. خب بنابراین اولین وظیفه مسئولین این است. خب در چند قسمت حالا جلس وقت داشته باشیم، یک قسمت خیلی مهم دوست داشتن مردمه. دوست داشتن انسان ها خیلی مهمه، این وظیفه همه است، منتها برای مسئولین مهمتره. ببینید امام صادق علیه السلام فرموده ان المسلمین یلتقیان فافضلهما عند الله اکثرهم موده لصاحبه. دو نفر با سلمان به هم برخورد بکنن، سلام علیکم صحبت نلوه، کدام یک از اینها پیش خداوند مقرب تره؟ امام صادق میگه، میگه اون که بیشتر اون طرف را دوست داره پیش خدا مقرب تره. ان المسلمین یلتقیان فافضلهما عند الله اشدهما حبا لصاحبه. این خیلی عجیبه واقعا. ببین چقدر انسان دوستی، انسان دوستی چقدر در اسلام موقعیت داره. یه و اشعر قلب کر رحمت للرعیه و المحبت لهم و لطف بهم فلا تکونن سبا انزارین انما ما لقیت و اسلام اما اخون لکد انما الناس انما الناس اسلام اما اخون لکف الدین او نظیر لکف الخلق و اشعر قلب کر رحمت للرجه بل محبت الابر التوت را تکنون نسب و انظارن تحتف تقدم اکتم انما ناس سنفان اما اخان لکف الدین و نظیر الله بل. اینه که حالا کفار میگن شما نخیر، این بیدی تنها حتی اونها را میگه اگر مسلمان نیست نظیر الله که بل خلق. من نوچارم که مفصل سلی حدیث بخونم بقیه باشه. با حدیثی دست که از پیغمبر صلی الله علیه و آله، ما ذئبان زاریان ارسلا فی قطیعت غنم. دقت بفرمایید، ما ذئبان زاریان آزاد ارسلا فی قطیعت غنم. اگر دو تا گرگ گرسنه در میان گله گوسفندی بیفتند، ما ذئبان زاریان ارسلا فی قطیعت غنم هازا فی اوله و هازا، یک گرگ از اون طرف یک گرگ از این طرف، و اکثر فسادن فی دین المرء من حب المال والجا. اون دو تا گرگ گرسنه فسادی که در این گله ایجاد میکنه در نظر بگیری. خب حب مال و حب جا، حب مال و حب جا فسادش، از اون فساده که اون دوتا گرگ گرسنه در گله ایجاد کنند بیشتره مثل بدین انسان. از اون فسادی که حب مال و حب جا در دین انسان به وجود میارن که میخواد فقط موقعیت خودش استفاده کنه، حب جاهه،
او فقط موقعیت خودش رو میخواد، حالا کشتن و هر چقدر. اون یکی فقط مال دنیا میخواد. خب ما زعبان زاریان ارسلا فی قطیعت غممن، دو تا گرگ گرسنه در قطیعه غنم در گله گوسفند، یکیش اول اون طرف هازافی آخر را به اکثر فسادن فی دین المرء من حب المال و الجا. یک حدیثم بخوانم دیار داخل شها، اون این است که یا اهل الکوفه، از تعمیر المومنین، یا اهل الکوفه انی دخلت بلادکم، ای اهل کوفه من داخل شدم به شهر شما، به رحلی و راهلتی و اشمالی. رحل اون اندازه مسافر همراه داره، قاشق و لیوان و اینا، راهله اون مرکبی که سوار شده و لباس برتن. اگر روزی بعد از چند سال حکومت از این شهر برم بیرون بیش از اینا داشته باشم، انی من الخائنین، من بشم خیانت کردم. عجیبه واقعا. یا اهل کوفه انی دخلت بلادکم به رحلی و راهلتی و اشمالی آزه، فا این خرشت من بلادکم به غیر ما دخلت فا انی من الخائنین. عجیبه واقعا. این مسئول چقدر وظیفه مهمه، خدمتگزاری، مسئولیت اینا. خواه انشاءالله بقیه فردا.